ساعت 14 دو بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید. قاسم سلیمانی در پیامی به آیت الله خامنه ای پایان داعش را رسما اعلام کرد. ولادیمیر پوتین با بشار اسد در سوچی روسیه دیدار و گفتگو کرد. و کاخ سفید خواستار صدور حکم برای اجرای کامل فرمان مهاجرتی شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. در عصر سه‌شنبه 30 آبان 1396 میزبان شما هستم. من آرش حسن‌نیا هستم و شما شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید. سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پیامی به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، اتمام عملیات آزادسازی ابوکمال را پایان کار گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش اعلام کرد و آنچه را که پیروزی بسیار بزرگ و سرنوشت ساز می‌خواند به آیت الله خامنه ای و ملت‌های ایران و عراق و سوریه تبریک گفت. ده‌ها تن از فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر در سوریه و عراق کشته شدند. قاسم سلیمانی در نامه خود بار دیگر ایجاد داعش را به آمریکا نسبت داد. این در حالی است که ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش با رهبری آمریکا شکل گرفته و عملیاتی شده است. حضور نظامی ایران در سوریه و عراق همواره با انتقاد آمریکا مواجه بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز سه‌شنبه پایان کار داعش را خبری خوش برای منطقه و ایران دانست و گفت فردا رؤسای جمهوری سه کشور ایران، روسیه و ترکیه برای گفتگو پیرامون آینده و امنیت سوریه در روسیه گرد هم می‌آیند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سفری 4 ساعته به روسیه شامگاه دوشنبه در شهر سوچی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. به گفته کاخ کرملین، لزوم پایان دادن به عملیات نظامی و جستجوی راه حلی سیاسی برای بحران سوریه موضوع گفتگوهای پوتین با اسد بود. آقای پوتین گفته است که متعاقب مذاکراتش با بشار اسد روز سه‌شنبه تلفنی با رئیس جمهوری آمریکا رایزنی خواهد کرد. ولادیمیر پوتین همچنین قرار است روز چهارشنبه فردا با رؤسای جمهوری ایران و ترکیه دیدار کند. در همین حال محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در رأس یک هیئت نظامی به منظور شرکت در نشست سه‌جانبه رؤسای ستاد کل ارتش‌های سه کشور روز دوشنبه به سوچی رفته است. ایران و روسیه حامیان بشار اسد هستند، در حالی که ترکیه از مخالفان اسد حمایت می‌کند. کاخ سفید از دیوان عالی ایالات متحده آمریکا خواسته است تا به اجرای کامل فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد شهروندان ایران و چند کشور دیگر رأی دهد. یک دادگاه استیناف به تازگی رأی به اجرای بخشهایی از این فرمان داده بود. به گزارش رویترز، دولت ایالات متحده میگوید این فرمان تازه هم در فرایند و هم در مفاد با فرمانهای پیشین تفاوت دارد. بر اساس رأی شعبه نهم دادگاه استیناف در کالیفرنیا، در روز 22 آبان تا زمانی که درخواست تجدید نظر دولت به طور کامل بررسی شود، بخش‌هایی از تازه‌ترین فرمان مهاجرتی ترامپ اجرایی می‌شود. بنابر این حکم، شهروندان ایران و 5 کشور با اکثریت مسلمان شامل لیبی، سوریه، یمن، سودان و چاد اگر روابط اصیل با فرد یا نهادی در آمریکا داشته باشند، امکان دریافت روادید ایالات متحده را خواهند داشت. دولت آمریکا میگوید فرمانهای مهاجرتی رئیس جمهوری آن کشور با هدف ایجاد امنیت بیشتر در خاک آمریکا انجام میگیرد. منتقدان اما میگویند این فرمانها شهروندان کشورهای مسلمان را هدف قرار داده است. در خبری از ایران بشنوید که نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، خبر داده است که به شعبه دوم دادسرای زندان اوین احضار شده، اما به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی و نبود شرایط محاکمه عادلانه به دادسرا مراجعه نخواهد کرد. نسرین ستوده روز دوشنبه در گفتگو با وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خبر داد که در صورت حاضر نشدن در دادسرا بازداشت خواهد شد. این وکیل و فعال حقوق بشر با اظهار بی‌اطلاعی از دلایل احضارش اعلام کرد در سالهای گذشته وکالت پرونده سرقت از خانه داریوش و پروانه فروهر قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای و پرونده آزار جنسی یک کودک را به عهده داشته و ممکن است وکالت این پرونده‌ها حساسیت‌هایی در حساسیت هایی را ایجاد کرده باشد. نسرین ستوده 13 شهریور ماه 89 بازداشت و در دادگاه بدوی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 11 سال حبس، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت کاهش یافت. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در مورد تصمیم آمریکا برای قرار دادن مجدد کره شمالی در فهرست کشورهای حامی تروریسم به خبرنگاران توضیح داد. بیشتر بشنویم در گزارشی از کیانه معنوی.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا ساعتی پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور اعلام کرد کشورش بار دیگر کره شمالی را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار خواهد داد، گفت فکر می‌کند این اقدام نمادین است، چرا که به گفته او حکومت کره شمالی را به عنوان رژیم یاغی و سرکش معرفی می‌کند، اما احتمالاً اثرات عملی نامحدودی نخواهد داشت. کره شمالی در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش در فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا قرار داشت، اما ایالات متحده به دنبال توافقی بر سر توقف برنامه هسته‌ای پیونگیانگ کره شمالی را در سال 2008 از این فهرست خارج کرد. دونالد ترامپ روز دوشنبه تصریح کرد کره شمالی علاوه بر اینکه دائما جهان را با حملات هسته‌ای تهدید می‌کند، به طور مکرر هم از اقدامات به بیان او تروریستی بین‌المللی از جمله ترور افراد در خارج از مرزهایش پشتیبانی کرده است. مقام‌های آمریکا قتل کیم جونگ نام، برادر ناتنی کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در فرودگاه کوالالامپور مالزی در زمستان سال گذشته را به عنوان یک نمونه از این اقدامات توصیف کردند. برخی حقوقدانان هم که نخواستند نامشان عنوان شود، معتقدند اوتو وارمبیر، دانشجوی آمریکایی زندانی در کره شمالی که اخیراً پس از آزادی به دلیل جراحت‌ها و نارسایی‌های شدید روحی که گفته شد ناشی از شکنجه بوده، درگذشت می‌تواند مصداق دیگری از تروریسم باشد، هرچند به گزارش اسوسییتد پرس در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. ایالات متحده تاکنون ایران، سودان و سوریه را به عنوان کشورهای حامی تروریسم در فهرست خود داشت و اکنون کره شمالی نیز بار دیگر به این فهرست افزوده می شود. رکس تیلرسون وزیر خارجه روز دوشنبه با اشاره به تحریم‌های گسترده شورای امنیت سازمان ملل و همینطور تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه کره شمالی تصریح کرد قرار گرفتن مجدد کره شمالی در فهرست کشورهای حامی تروریسم این امکان را فراهم می‌کند که برخی از راه‌های گریز برای دور زدن این تحریم‌ها توسط پیونگیانگ بسته شود. آقای تیلرسون گفت این اقدام در عمل باعث خواهد شد در روند تلاش برای دور زدن احتمالی تحریم ها اختلال ایجاد شود و کشورها و طرف های سوم در همکاری با کره شمالی دچار دشواری شوند. مذاکرات بر سر توقف برنامه هسته‌ای کره شمالی تا کنون با شکست روبرو شده و سالهاست که این گفتگوها متوقف مانده است. کره شمالی طی 10 ماه اخیر سرعت برنامه موشکی هسته‌ای خود را تشدید کرده و دست به آزمایش‌های متعددی زده است. این کشور اخیراً ادعا کرده است که خاک آمریکا در تیرس موشک‌هایش قرار دارد. پیونگیانگ هنوز در مورد قرار گرفتن کره شمالی در فهرست کشورهای حامی تروریسم در آمریکا واکنشی نشان نداده است.
شنونده گزارشی از همکارم کیان معنوی بودید. در این بخش از این بخش خبری رادیو فردا سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و پیام‌های شما شنوندگان جان رادیو فردا رو بشنویم و بعد ادامه میدیم.
رئیس سخنم به مسئولین مملکتونه. آقای اینه که در رأس قدرتی شما 38 سال برای مردم چه قدمی برداشتید؟ با این همه درآمدی نفت، گاز، به سر منابع زیرزمینی، زغال سنگ، غیر زغال سنگ، منابع آهن، طلا، هر چی که داریم، با این منابع ایران شما چیکار کردید؟ اون از خانه ساختناتون، مسکن مهرتون، چه محبتی به مردم کردید شما توی 38 سال؟ 99% مملکت شما باد دادید. مردم از خودتون فاصله گرفتن. بیایید با مردم خودتون همین چهارسبایی که زنده هستید، خوب باشید، آینده را خواهید دید.
مردم زلزله زده کردستان، هموطنان ما هنوز منتظر کمک دولت هستند. ولی اگر جنوب لبنان یک خونه خراب بشه، تمام نیروهای بسیج سپاه باید برن اونجا رو درست کنن.
آقای خامنه‌ای رفتن سر کل زهاب فرمودن یک سری کارها شده، اما من به این حد قانع نیستم. جناب آقای خامنه‌ای، تو باید پاسخگو باشی. به چه قانع نیستی؟ خونه های مهر رو تو و احمد نژاد ساختیم، خونه های مردم و مقاومت سازی نکردیم. پول این ملت رو دادین به فلسطین و سوریه و لبنان. آقا جان تو باید پاسخگو باشی، چرا ملت رو به خاک سیاه نشوندی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سری برنامه ملاقات، برنامه‌ای است که در هر شماره از اون به ملاقات و دیدار با یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران میریم. این بار هم همراه با مهتاب وحیدی راد سری بزنیم به یکی از این زندانیان سیاسی و عقیدتی. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شهروندی ایرانی با تابعیت مضاعف آمریکاست، دارای دو مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی الکترونیک و مدیریت از دانشگاه‌هایی در لس آنجلس و نیویورک. او از مرداد ماه سال 95 در زندان اوین به سر می‌برد. کارن وفاداری زرتشتی است. او از سالها پیش با همسرش آفرین نیساری در محله ده ونک تهران زندگی می کرد و مدیریت گالری آن را هم بر عهده داشت. نگهداری مشروبات الکلی در منزل از جمله اتهام‌های این شهروند زرتشتی است، در حالی که خواهر او کاته وفاداری ساکن واشنگتن می‌گوید در آیین زرتشتی نوشیدن شراب امری طبیعی است و ممنوعیتی ندارد. چند روز پس از بازداشت این زوج زرتشتی، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران اعلام کرد خانه ای متعلق به دو ایرانی با تابعیت مضاعف کشف شده که در آن 4000 لیتر مشروبات الکلی بوده. دادستان تهران در ادامه گفت این خانه به منظور برگزاری مجالس مختلط برای برخی دیپلمات‌های خارجی و ایرانیان مهیا شده بود. اما کاته وفاداری، خواهر کارن وفاداری، با رد اتهام‌های منتسب به برادر و همسر برادرش می‌گوید در آیین زرتشتی منعی برای برگزاری مهمانی مختلط وجود ندارد. این زوج زرتشتی به گفته خانواده‌شان به جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تلاش برای براندازی نظام و انتخاب و استخدام جاسوسان از طریق سفارت‌های خارجی متهم شدند و پرونده‌شان برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارسال شده، اما هنوز حکمی برایشان صادر نشده است. کارن وفاداری و همسرش که 5 ماه اول بازداشت در سلول انفرادی زندانی و تحت بازجویی بودند، همکنون در بندهای عمومی زندان اوین به سر می‌برند. حدود 200 تن از هنرمندان و مدیران گالری‌های هنری در ایران زمستان گذشته با انتشار بیانیه‌ای خواستار روشن شدن وضعیت این دو مدیر گالری آن شدند. گالری هنری که در پی بازداشت این زوج توسط ماموران امنیتی پلم و شماری از آثار موجود در آن هم توقیف شد.
شما هم اگر خبر و اطلاعی از یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در یکی از زندان‌های سراسر ایران دارید، میتونید اطلاع و خبر خودتون رو به آدرس ملاقات@radiofarda.com بفرستید تا درباره اون زندانی سیاسی و عقیدتی برنامه ملاقاتی ساخته بشه و معرفی بشه. بیش از اینها که در این بخش خبری تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید. همکنونی که من با شما صحبت میکنم با گزارشی از دیدار ولادیمیر پوتین و بشار اسد در روسیه وبسایت رادیو فردا به روز شده.